بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداء البحث والتحريك. بحث ما در مورد فصل دوم از مقصد اول یعنی مباحث مربوط به صیغه امر بیان شد که مصنف این مباحث رو در قالب 9 مطلب پیگیری میکنه، اما مناسب اینه که این مطالب در قالب 13 مطلب مستقل پیگیری بشه. مطلب اول در مورد معنای صیغه امر بود. خب بیان شد که قطعا صیغه امر هم در لسان شارع یعنی در آیات و روایات و هم در لسان اهل محاوره یعنی در گفتگوهای روزمره خودشون این لفظ رو در جهت افاده معانی مختلف به کار می گیرن. یک بار غرضشون از بکارگیری صیغه افعل طلب حقیقی هست، یعنی واقعا درخواست انجام کاری رو دارن، لذا به دیگری دستور میدن، امر میکنن یا التماس دارن، خواهش دارن یا دعا هست، بستگی به اون علو و استعلا داره که بعدا میخوان. در بعضی از موارد غرضشون از بکارگیری این صیغه افعل این نیست که کاری انجام بشه، بلکه میخوان امتحانش کنن، یا نه غرضشون تهدید است، تعجیز است، امتنان است، اکرام هست، تحقیر است و موارد دیگه که هست که گفتیم تا 37-38 مورد معنا براش ذکر کردن. بس در مورد اینه که آیا صیغه امر برای هر یک از این معانی وضع شده که بشه مشترک لفظی، لذا اگر در یه موردی به کار گرفته بشه باید قرینه بر تعیین باشد، حالا یا قرینه خاصه یا قرینه چی؟ عامه. گفتیم مثلا محقق خویی غالب این است که اینها مشترک لفظی هستن طبق مبنای خودش، چون مبنای محقق خویی بحث تعهد نفسانیه و الفاظ رو مبرز میدونه، یعنی یک جنبه عالیت و ابزاریت دارن. لذا میگه اگه شخصی در درون خودش قصد داره، نیت داره که این شخص رو امتحان کنه، لذا صیغه امر رو به کار میبره برای همین چی؟ امتحان کردن. لذا استعمال می شود در همین معنا و مفاد چی؟ امتحان کردن. یا اینکه نه مشترک معنویه، یعنی برای معنای جامعی وضع شده که اینا مصادیق و معنای جامع هست، یا نه بعضیش معنای حقیقیه بعضیش معنای مجازی هست، یا اینکه نه اصلا این مبانی که گذشتگان می گفتن یعنی مشترک معنوی مشترک لفظی حقیقت و مجاز نیست، بلکه یک رویکرد جدیدی وجود دارد و محقق خراسانی همین رویکرد جدید رو ذکر میکنه و اون این که صیغه امر در تمام این موارد در یک معنای واحد به کار گرفته میشه، اصلا معناش عوض نمیشه اینجا و اون معناش طلب هست. حالا ایشون در متن تعبیر میکنه به انشاء طلب، دیگران اشکال کردن که انشاء طلب معناش نیست بلکه معناش طلب انشائی هست. خب لامشو وقتی ما لام غایت بگیریم مشکل حل میشه دیگه، یعنی به جهت انشاء طلب، نه وضع لانشاء طلب، که رو متن توضیح میدم. اما اینها دائی و انگیزه های متکلم هستن و انگیزه متکلم از مستعملون فی خارجه، از موضوع له هم چه خارج است. الان شما فرض کنید یک لفظی رو با صدای بلند بگید یا یک لفظی رو با صدای کوتاه بگید، معناش که عوض نمیشه که، صدای بلند و صدای کوتاه، صدای خفیف، خب این مربوط به مقام استعماله. یا یک لفظی رو شما به کار میبرید برای اینکه شخصی رو از خواب بیدار کنید، همون لفظ رو به کار میبرید و غرضتون بیدار کردن اون شخص نبوده، بلکه داشتید به همسایه صحبت میکردید، اما چون صداتون بلند بود این بیدار شد. انگیزه شما از بکارگیری این لفظ یه بار بیدار کردن این شخصه، مثلا میگید آقای فلانی، یه بار همین آقای فلانی رو میگید اما داری همسایه رو صدا میکنی، معنا که عوض نشده که، بلکه غرض و اون مطلبی که مد نظر شما بوده جایگاهش تغییر کرده، ولاش همه شیکی هستی، هیچ تغییری نداره که. لذا محقق خراسانی قائل به این هستن که صيغه افعل و مشتقات صيغه افعل وضع شده هم برای انشاء طلب، یعنی متکلم با بکارگیری این الفاظ در صدد این است که این درخواست را به مخاطب بفهماند. اما فهماندن این درخواست در بعضی از موارد واقعا درخواست حقیقیه، طلب حقیقی است، و در بعضی از موارد نه، این طلبش طلب حقیقی نیست، غیر حقیقی هست، یعنی خواسته ای نداره و به دنبال انجام شدن عملی در خارج نیست. اینو بحثای جلسه گذشته بود. در ابتدا میگه قصارا، سوال داره سوال میکنه، میگه قصارا، این عبارت رو اول توضیح میدم بعد جزوه میگم بنویسید، بعدن یه فائدتون میگیم که به نظر ما بعضی این عبارت اشتباه توضیح دادن و این توضیح اصلا با مبنای محقق خراسانی سازگاری نداره. محقق خراسانی میفرمایند نهایت چیزی که ما میتونیم ادعا کنیم اینه که بگیم صیغه افعل معنای موضوع لهش همین طلب هست. خیلی هم که قبلش گفته بود دیگه، گفته بود معنای موضوع لهش طلب هست، اما این طلب به داعی بعث و تحریک مکلف به کار گرفته میشود، خب بهش میگیم طلب چی؟ حقیقی. قبلا طلب رو معنا کردیم دیگه، طلب حقیقی یعنی خواسته واقعی داره، به خاطر این طلب حقیقی انشاء طلب میکند، یعنی طلب انشایی را ایجاد میکند. در بعضی از موارد این معنای طلب به انگیزه تهدید است، امتحان است، این میشه طلب مجازی، منظورش از مجازی در مقابل حقیقیه، یعنی طلب غیر حقیقی. میگه نهایت ادعا میتونه این باشه که بگیم اقسام طلب فرق کرد اما موضوع لن و مستعملان فی فرق نکرد. میگه نهایت صحبت دیگه اینه. بعضی ها این عبارت محقق خراسانی رو خواستن توضیح بدن، به خاطر ظاهر عبارت های ایشون دچار اشتباه شدن، گفتن از این قصارا به بعد حرفش با قبل فرق داره. و چی گفتن؟ گفتن که ایشون میگه نهایت چیزی که دیگه میشه ادعا کرد اینه که افعل وضع شده برای طلب حقیقی و اگر به کار گرفته بشود برای تهدید، برای تعجیز، برای امتحان میشه مجاز. خواهی صحبت معناش این است که اون بعث و تحریک جزء موزون له است، اما تهدید خارج موزون له، و لازمش اینه که لفظ افعل زمانی که برای تهدید به کار گرفته میشه، زمانی که برای تعجیز و امتحان و تحقیر اینا به کار گرفته میشه، یا تهدیدم جزء مستعملان فی قرار بگیره، که ایشون به صراحت میگه تهدید داخل در مستعملان فی نیست، یا نه قائل به این باید بشه که لفظ به کار گرفته شده در چی؟ جزء المعنا، یعنی دلالت چی داره؟ تضمنی داره، چون معناش میشه طلب به اضافه بعث و تحریک. الان که تهدید هست بعث و تحریک وجود ندارد، حالا اینکه ایشون قطعا اینو نمیخواد بگه، که ایشون همه اصرارش بر اینه که معنای افعل همیشه طلب هست، اما انگیزه متکلم از این طلب متفاوت است. اگر این طلب به انگیزه بعث و تحریک باشد طلبون حقیقیون، اگر به انگیزه بعث و تحریک نباشد طلب مجازی هست، یعنی طلب حقیقی نیست. نه استعمل فی معنی المجازی. اگه اینجوری باشه که بعدش که ادامه عبارت میگه لا یخفا انما ذکرناه، میگه همین حرفایی که ما زدیم تو صیغه انشایی دیگه هم هست، تو استفهام هم هست، خب نباید دیگه ادامهش مثل قبلش باشه که. لذا نهایت صحبت متکلم این است که صیغه افعل وضع شده برای افاده معنای طلب، اما اگر این طلب به انگیزه بعث و تحریک باشه خب طلب حقیقی هست، اگر به انگیزه بعث و تحریک نباشه این طلب طلب حقیقی نیست. ازش تعبیر کرد به مجازی، طلب مجازی نه استعمال مجازی.
یعنی چطور
طلب حقیقی یعنی واقعا خواسته داشت که تو کاری انجام بدی، در طلب مجازی اگر ما اسمشو میذاریم طلب، حقیقتا طلب نیست چون خواسته ای ندارد. خب مجازی معنی لغویش میشه دیگه، نه معنی اصطلاحیش، درسته؟ مجازی مثل این که الان شما به این وسایل چیز میگی چی میگن؟ فکر میگن چی میگن؟ خب الان یکی بگه که این واقعیش اینه، مجازیش اینه، و منظورش از مجازی در مقابل واقعی یعنی معادل و مشابهش اینه. مجازی رو اسناد به طلب داده، نه اسناد به چی؟ استعمال. که لذا بعضی گفتن که در این قسمت مرادش این است که قید بعث و تها خب نتیجه میشه مجاز، اونا میشه دیگه. حالا کشی قلب مجاز نیستن که، ایشون همه اصرارش اینه که میخواد بگه که به کارگیری لفظ طلب در همه این موارد معناش حقیقیه، نهایتا انگیزه ها متفاوت است. بله نهایتا اگر انگیزه بعث و تحریک باشد این طلب از نوع حقیقی است، طلب از نوع حقیقی است، اما اگر به انگیزه بعث و تحریک نباشد این طلب از نوع حقیقی نیست، یعنی درخواست ایجاد واقعا وجود ندارد. و اون چیزی که اونا رو به اشتباه انداخته همین قید مجازیه، با اینکه خیلی واضحه الان عبارت بخونم متوجه میشید که این مجاز قید برای طلبه، نه مجاز برای بیان نوع استعمال باشه. که بنویسید این عبارت قصارا ما یمکنه رو باید بنویسید. بسید مصنف در ادامه میفرمایند
ادعاهای مجازی
درست همه میگن دیگه، کسی که مبنای ایشون رو قبول دارم اینو میگه دیگه، اما تعبیر به این کار نبردن، یعنی تعبیر به حقیقی و غیر حقیقی گفتن. مصنف در ادامه میفرمایند نهایت چیزی را که میتوان، اصلا تعبیر به قصارا که میاره میخواد بگه اون حرفایی که شما میزنید که حقیقت و مجاز باشه، اشتراک لفظی باشه، معنوی باشه، نه ته تهش دیگه میشه اینو گفت، نمیخواد بگه که من از حرفم برگشتم، بل اون حرفی که شما میگی که معنا نداره. که مصنف در ادامه میفرمایند نهایت چیزی را که میتوان در اینجا ادعا نمود این است که صیغه امر برای انشاء طلب وضع شده است که اگر به دائی بعث و تحریک اشخاص به انجام عمل صورت گرفته باشد، بیلگول بذاره طلب حقیقی می باشد، ولی اگر به دوائی دیگر صورت گرفته باشد، ویرگول بذارید، طلب حقیقی نمی باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که صيغه امر در تمام موارد و مصادیق در معنای طلب و در مقام انشاء طلب به کار گرفته می شود، ولیکن انگیزه به کارگیری آن در طلب مختلف می باشد و قرار دادن امور مذکور به عنوان معنای صيغه امر از باب اشتباه دائی به معنا است. نقطه. یعنی اموری که به عنوان دوائی و انگیزه های متکلم از بکارگیری لفظ دال بر انشاء طلب می باشند، ویرگول، به عنوان موضوع له یا موضوع له بنابر اشتراک لفظی یا مستعمل فیه قرار داده شده اند. نقطه سر خط. فائدت مثل بعضی این عبارت مصنف را، همین عبارت قصارا را، بعضی این عبارت مصنف را به این صورت توضیح داده اند که استعمال، توضیح داده اند که استعمال در فرض انشاء طلب به دائی بعث و تحریک مکلف، ویلگول، استعمال حقیقی است. یعنی بعث و تحریک قیدی است که در موضوع له لحاظ شده است و استعمال در فرض انشاء طلب به دوائی دیگر، ویلگول، استعمال مجازی است، ولیکن به نظر می رسد، ویلگول، مراد مصنف این نمی باشد، بلکه استعمال در تمام موارد حقیقی بوده و مستعمل فیه انشاء طلب می باشد و این انشاء یا طلب حقیقی را در پی دارد و یا انگیزه از آن طلب حقیقی نمی باشد. لذا محقق خویی بعد از بیان عبارت مصنف، آقای خویی کل این جهت اولو همه شو تا حتی ادامه کنید ما نخوندیم همه رو اول نقل میکنه، یعنی میگه مصنف قائل به این مطلب نقل میکنه، بعد میگه ملخص و کلامهی، بعد ملخص و کلامهی رو که توضیح میده همین بحثی که الان گفتیم میگه، یعنی موضوع له طلب در جهت انشاء طلب به کار گرفته میشود، نهایتا دوائی و انگیزه ها مختلف است، یا طلب حقیقی است یا طلب غیر حقیقی. اگر عبارت قصارا غیر اون چیزی بود که قبل گفته، خب باید طبیعتاً آقای خویی میگفتن که مصنف اول اینو گفته بعد از مبنای گذشتهش برگشته، با اینکه چه حرفی نزده احدی هم نگفته، ولی بعضی از شروع متاسفانه گفتن، تو بعضی درسام دیدم گفتن اونم قید مجاز به اشتباه انداخته شده. لذا محقق خویی بعد از بیان عبارت مصنف، جلد دو صفحه 122 محاضرات، میفرمایند ملخص و ما افادهو، خلاصه چیزی که افاده کرده است محقق خراسانی، هو ان صيغه الامر موضوعه لمعنا واحدا، صيغه امر وضع شده برای معنای واحد، و هو الطلب الانشائي، و اون معنای واحد چیه؟ طلب انشائی. و تستعمل فیه دائما، همیشه هم در همین طلب انشائی به کار گرفته می شود، یعنی همیشه مستعمل فیهش چیه؟ حقیقی هست. نعم، بله نعم، یختلف الدائی، نعم یختلف الدائی الا انشائهی، انشاء اون طلب، بله انگیزه از انشاء طلب مختلف میشه، فقط یکونو اون دائی، فقط یکونو هو طلب الحقیقی و قد یکونو تهدید و قد یکون الاحتقار و قد یکون امرا آخرا، اون معانی دیگه، فبالاخرته یکون المورد من اشتباه دائی بالمعنا. میگه اینایی که گفتن یکی از معانی صیغه امر تهدیده، اینا دائی و انگیزه رو آوردن جز معنا قرار دادن، جز موضوع له قرار دادن، جز مستعمل فی قرار دادن، با اینکه دائی و انگیزه خارج از موضوع له است، خارج از مستعمل فی هست. عبارت رو بخونم. قصارا یعنی نهایت، ما یمکنو نهایت چیزی که ممکن است، ان یدعا ادعا شود، ان تکون الصيغه موضوعه لانشاء الطلب، بالای لام علامت بزنید، لام قایت می باشد، ای تفسیریه، لاجل انشاء الطلب، چون انشاء داخل در موضوع له و مستعمل فی نمی باشد، بلکه موضوع له و مستعمل فی بلگو طلب می باشد دیگه. اینجا بعضی خیلی بحث کردن که این عبارت اشتباه، نباید اینو میگو، باید میگفت طلب انشائی بود. خب معلومه لام، یعنی اینجوری میشه، ان تکون از صیغتو موضوعتون موضوعتن لعجل انشاءت طلب. خب درسته دیگه، صیغه افعل وضع شده است برای انشاء طلب، یعنی برای اینکه طلب رو ایجاد کنیم، انشاء کنیم. فیما اذا کان به اون انشاء طلب، ضمیر کان میخوره به انشاء طلب. فیما اذا کان به داء البعث و تحریک لا به داء آخر منها، از اون دوایی. اینجا اونا رو به اشتباه انداخته، با اینکه بعدش توضیح داره میده خودش. فیکونو انشاء و طلب بها به اون صیغه بعثن، فیکونو انشاء و طلب بعثن، بعثن قید برای انشاء و طلبه. حالا یا مفعول له بگیریم یا مفعول مطلق بگیریم، هر دوتاش درسته. حقیقتن خبر برای یکونوه، یعنی اینجوری میشه یکونو انشاء و طلب بها به داء البعث حقیقتن. چی حقیقتن؟ یعنی انشاء طلب حقیقی است. و انشاءهو انشاء طلب بها به اون صیغه تهدیدن لعجل تهدید مجازن، مجازن نمیگه استعمال مجازیه که اون طلب طلب مجازی هست، اون طلب طلب حقیقی نیست. و هازا خودش میگه بعدش که میگه در معنای تهدید که به کار گرفته نشده که، و هازا این که طلب طلب مجازیه غیر و کونه ها، یعنی اون صیغه مستعملتن فی تهدید و غیرهی، معناش این نیست که صیغه افعل در تهدید به کار گرفته شد که شما بگی استعمال مجازیه. فلا تقفل، قفلت نکنی که فکر کنی که موقع ما هم حقیقت و مجازی که دیگران گفتن رو میگیم. لا یخفا، اینه تو جزوه بنویسید. خب نه، وقتی که به دایی بحث باشه میشه طلب حقیقی، به دایی بحث نباشه میشه طلب مجازی نه استعمال مجازی. داره به اونایی که قالب حقیقت و مجازن میگه، ما عبارت رو زیدیم دیگه، لا به دائن حقیقتشو میگه دیگه، موضوعتن
لانشاء طلب فیما اذا کان به دایی.
بله میگم اینا به اشتباه، میگم اینا اشتباه بخواده همین اشتباه کردن دیگه، بعد بعدش توضیح میده دیگه فیکون و فلان. گفتم که همین عبارت باعث شد اونا فکر کنه ایشون داره حقیقت و مجاز میگه، با اینکه اگه حقیقت و مجاز باشه همون جور که اونور به کار گرفته شده در طلب به اضافه بس، اینور هم باید به کار گرفته شده در طلب به اضافه تهدید. حالا ایشون میگه تهدید داخل در موضوع لا نیست، داخل مستعمل فی هم نیست دیگه، لازم میگه غیر کونه ها مستعملتن فی تهدید، نه اینکه در تهدید.
این حرف آخون نیست، این صفت، این نهایت چیزی که اونها میتونن،
نه نگفت دیگه اونها میتونه ادعا بکنن، اونها حقیقت مجاز ادعا کردن. میدونم
ادعا بشه،
ادعا بشه که یعنی ما میپذیریم پس دیگه، یعنی این پس قابل پذیرش هست.
نه
خب بالاخره جهت که نکرده که، اگر بگیم نهایت چیزی که میشه ادعا کرد یعنی این حرف قابل گفتنه و ردش که نکرد که، و ایشون اصلا اینو نمیگه. خب میدونم چی میگه شما، ما یمکنن یدعا، یعنی شما ادعا، نه اتفاق میگه شما که تو حقیقت مجاز رفتید اشتباه رفتید، نهایت چیزی که میشه ادعا کرد طلب حقیقی و طلب مجازیه، نه استعمال حقیقی استعمال مجازی که شما ادعا
میکنید.
و گفتم همین باعث اشتباهشون شده دیگه. خب دارم همینه میگم، چرا گوش نمیده شما؟ دارم میگم که اگر اینو بگیم یعنی نهایت چیزی که میشه ادعاش کرد، یعنی این ادعا دور از آبادی نیست، و وقتی من نقدش نکنم یعنی قبولش کردم دیگه. نه بعد میگه فلا تغفل، بعد ادامه میده که دیگه، حالا اینو گفتم شما هم نگاه کنید، هیچ کدام از آقایونی که سرشون به تنشون میارزید در درسای مثل مرحوم 600 آقای خوبی تو درسای خارج و اینا هیچ کی نگفته، تو حواشی گفتم، اون خود بی دقتیه، تو مراجعه میگم فهمیدم بی دقتی تمام. خب ظرفیت مجازی، استعمال حقیقی و مجازی میگه نیست. مثل فاعل حقیقی فاعل مجازی که تو هدایه بوده، مات زیدون میگن فاعل مجازی هست، ضرب زیدون فاعل حقیقی هست. این حقیقت و مجاز معنی، یعنی مات زیدون فاعل است حقیقتا، اما فاعل مجازی که بگیم چون در حقیقت عملی از او صادر نشده است، توضیح میده. خب لا یخفا مصنف دقت کنید در ادامه میگه همین حرفی که ما در مورد صیغه افعل گفتیم در مورد همه صیغه های انشایی همینه، همه جا. الان شما یه بار میگی که ای کاش زید هم اینجا حضور داشت، یه بار غرضت حقیقتا اینه که دوست داشتی زید اینجا حضور داشته باشه، یه بار میخوای نه رحیمی رو بسوزونی. آقای دادگریان از زید خوشش نمیاد، بعد وارد جلسه شده دیده زید نیست، گفت جان مجلس دست خودمه دیگه، صاحب مجلس هم میگه ای کاش زیدم بنده خدا اینجا حضور داشت، اصلا خود صاحب مجلس هم میلی نداشت زید اینجا باشه، فقط میخواست دیگری رو چیکار کنه؟ اذیت کنه، که این اظهار محبت و این اظهار با لعل و لیت در جهت انشاء حقیقی نبوده، بلکه میشه انشاء چی؟ مجازی. انشاء مجازی نه استعمال، بازم لیت و لعل در معنی خودش به کار گرفت. بعد میگه که در صیغه های استفهام هم همینه، در ادات استفهام هم همینه. یه موقع شما سوال میکنی از این که آیا فلانی در خانه هست، واقعا سوال داری. یه بار فلانی رو دیدی تو خونه رفته قایم شده، درسته؟ بعد شما به فلانی میگید فلانی خانه هست، و غرضت اینه میخوای بگی که من بو بردم فلانی خانه، بعد دو مرتبه چند دقیقه بعد میگی حالا جدا فلانی خانه نیست. این سوالت انقدر به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میخوای به طرف بفهمونی که یا همین معانی که در مغنی خوندید دیگه، علم نشرح لک صدرک، درسته؟ استفهام تقریری، استفهام انکاری، همه جا معانیش طلب فهمه، اما این طلب فهم بعضی وقتا به انگیزه فهمه، بعضی وقتا به انگیزه چی هسته؟ اظهار محبت، اظهار انکار، ابطال، تقریر و غیره. آقای خویی کل این بحثی که الان توضیح دادیم و تو دیگه نیمخط میگه، میگه که ثم، یعنی بعد از اینکه مصنف مبنای قبلی رو تثبیت میکنه، ثم قال ان الامر، یعنی وضعیت، فی سائر سیق الانشائیت ایضا کذلک، یعنی این صفحه بعدی که میگه رو. خب البته یه مطلب دیگه محقق خراسانی آورده در ضمن با فلاوچه که باید توضیح بنویسید فعلا. لا یخفو ان ما ذکرنا، مصنف در ادامه دامنه بحث را توسعه داده و می‌فرمایند آنچه را که در صیغه امر بیان کردیم. چی بیان کردیم آقای رحیمی؟ که مستعمل فی و موزون لش طلب واحده، انگیزه ها متفاوت. در سایر صیغه های انشائیه مانند استفهام، تمنی و ترجی نیز جاری می شود. نقطه، مثلا ادات استفهام برای طلب فهم وضع شده اند، ولیکن در بعضی از موارد بلگول حقیقتا طلب فهم وجود دارد و متکلم در صدد رفع جهالت خود می باشد، ولی در بعضی از موارد دیگر به انگیزه های دیگر مانند تقریر در آیه شریفه علم نشرح لک صدرک سوره شرح آیه 1 و انکار مانند آیه شریفه اعلاهن مع الله سوره نحل آیه 64 به کار گرفته شده است. نقطه سر خط. خلاصه آن که موضوع له و مستعمل فی در تمام این موارد طلب فهم می باشد، ولیکن انگیزه های متکلم از این انشاء طلب فهم مختلف است. لذا اگر انگیزه او رفع جهالت باشد، بگویید استفهام حقیقی است، ولی اگر انگیزه او رفع جهالت نباشد، ویلگول استفهام مجازی هست، نه اینکه استعمل فی معنا مجازی که. اینو بخونیم. لا یخفا ان ما ذکرناه، همانا اون چیزی که ذکر کردیم ما آن را، فی صیغت الامر جارن، مثل قازن باغن، انما ذکرناه فی صیغت الامر جارن فی سائر صیغ الانشائیته، همین داستان در همه صیغه های انشائی دیگه هم هست. فکما یکون الدائی الى انشاء تمنی او ترجی اول استفهام به سیغه ها، یعنی با سیغه هایشان، این به سیغه ها متعلق انشاءه. تارتن هو ثبوت حاضر صفات حقیقتن، میگه ای کاش زید اینجا بود، واقعا میل درونیش بود زید اینجا باشه. یکون و دائی کما یکون و دائی یکون و دائی غیرها اخرا، اخرا یعنی تارتن اخرا. فلا وجهه، اینه بنویسه تو جزوه، خط آخرشو میخونم، میگه منهو زهره، دیگه نمیدونم چرا دوباره اینو جداگونه آورده بود با اینکه بالا گفت دیگه. میگه از همینجا روشن میشه که انما ذکره من المعان الکثیرت لصیغت الاستفهام لیس کما ینبغی، یعنی اینا معناش نیستن بلکه دوائی و انگیزه ها هستن که خارج از موضوع له و مستعمل فی هستن. لیس کما ینبغی ایزن. خب فلا وجه، اینو بگم تمام. اخرا ظرف در مقابل اون تارتن، بخاطر این گفتم تارتن اخرا، مثلا بعد جور آورده، بعد میگم یکون و اخرا یا تارتن اخرا. یعنی می باشد انگیزه غیر از اون صفات حقیقیه، اخرا یعنی تارتن. در بعضی موارد اینجوریه، بعضی موارد اینجوریه. فلا وجهه، ما گفتیم فردا ولادت هست، آقای دامکی زحمت بکشه یک مولودینا بخونه، شما 10 دقیقه خوب بخونه. فلا وجهه حرکت میتونید بری حرم، از همین امشب برنامه یه سایت حرم هم که نگاه کنی برنامه هاش زده، چه ساعت سخنران، کیه مولودی، چه اینا، فلا وجه. دقت کنید این بحثی که مصنف میخواد بگه یه بحثیه که در قالب کتب تفسیری گذشته بوده، مفسرین یک شبهه‌ای براشون ایجاد شده بود و اون شبهه این بود که استفهام یعنی طلب فهم. خب طلب فهم یعنی جهالت دارم دیگه، جهل دارم. لذا خداوند متعال میگه ما تلک به یمینک یا موسی. خب این استفهامی که خدا به کار برده یعنی طلب فهم از موسی میکنه، یعنی خداوند متعال جاهل دیگه. اسناد جهل که به خداوند متعال جایز نیست که. یا لیته به کار میبره، لعله به کار میبره. لیته و لعله یعنی یک نقصی در وجود خداوند متعال است و خداوند متعال دوست داره این کامل بشه. مثلا شاید که شما رستگار بشوید، یعنی که خداوند متعال احتیاج به این رستگاری داره، لذا این را آرزو میکند. لذا می اومدن میگفتن که نه، اینا معانی مجازیه، یعنی لیته لعله ادات استفهام معنای حقیقیشون منسلخ شده. اصلا همزه استفهام حل استفهام دیگه معناش طلب فهم نیست. دیدید که در مغنی بعضی میان اینا رو نفی میگیرن، مثلا میگن حل در اینجا معنای چی داره؟ مای نافیه داره. معناشو منسلخ میکردن، میگن معناش طلب فهم نیست. این لفظ استفهامه اما به کار گرفته شده در یه معنای دیگه، میشه معنای مجازی. محقق خراسانی میگه با این توضیحی که الان ما دادیم مشکل حل میشه دیگه. متکلم همیشه ادات استفهامو به کار میبره برای طلب فهم حقیقی نیست، بلکه انگیزه او تقریر است، انگیزه او اظهار محبت هست. مثل ما تلک به یمینه که یا موسی، خدا میخواست به موسی یه روی بده، یه مقدار موسی رو تحویل بگیره. ازش سوال کرد که موسی تو دستت چیه؟ میگه بنده خدای مسئول عقیدتی لشکر سی گرگان بود. میگفت ما زنگ زدم به ما که آقا پدر فلان سرباز مرده، خیلی هم آدم احساسی است و اینا، اگه میشه شما خودت بهش بگو. که ما صداش کردیم اومد تو دفتر رو کلی تعویلش گرفتیم و اینا، چه خبر سرباز، چه کار میکنی، خوبی؟ بالاخره رئیس عقیدتی اینم سربازه دیگه. میگم ما اینه خیلی تعویل گرفتیم که یکم بهش محبت کنیم، بعد بهش بگیم مثلا یه ساعت دیگه بیا، بهش بگیم آقا پدرت فوت کرد. که ما گفت ما باشه که محبت کردیم و تعویلش گرفتیم و دمت گرم و اینو، دیدیم این بدون اینکه احترام بذاره هیچی رفت بیرون، دیدیم یک سینی چای برداشت اومده و بایدیم چای برسی، گفت بشینیم با هم یه دو چای بخوریم. این اظهار محبت کار دستش داده بود. حالا اینجا هم همینه، بعضی وقتا خدا متعال در جهت اظهار محبت هست، یعنی اون استفهام در جهت طلب فهم نیست، معناش طلب فهمه، معناش طلب فهمه. خب اما این طلب فهم در حقیقت به معنای وجود جهل در متکلم نیست، بلکه به انگیزه چی هست؟ به انگیزه محبت هست. مثل این محمد جواد ما دیروز میگو بابا عددهای 4 رقمی رو یاد گرفتم. من خیلی جدی بهش میگفتم عدد 4 رقمی چیه؟ این با یک ذوقی توضیح میداد، میگو بلد نیستی بابا. میگفتم نه عدد 4 رقمی دیگه چی؟ این کلی برای من توضیح میداد، بعد 1000 رو مینوش صفراش، میگو بابا ببین یه دونه صفر، دو تا صفر، سه تا صفر، این 4 تا صفر میشه، این میشه 1000. آره بعد من میگفتم خب الان شد 5 تا دیگه، یک رم میشماردم، گفتم که خب این 1 2 3 4 5 تا، این که اشتباه داریم میگه که این 5 تا که هی بهش به قول معروف چی میگرده. من 10000 براش توضیح میکردم، چون اون داشت 10000 برام 1000 توضیح میداده، یاد نگرفته بود، تازه داشت به منم تدریس میکرد. خب بنویسید این عبارت فلا وجه رو بنویسید. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد و آن اینکه اموری مانند استفهام، ویرگول، تمنی و ترجی دلالت بر جهل و عجز متکلم دارند، ولی با این وجود خداوند متعال در مواردی از این اداه استفاده نموده است، مانند ما تلکه به یمین که یا موسی، سوره طه آیه 17، یا آیه شریفه اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، سوره طه آیات 43 و 44. در حالی که اسناد جهل و عجز، یکی بحث‌های خیلی خوب برای منبر میتونید تنظیم کنید، همین کیفیت قول در قرآنه، قولا لینا، قولا سدیدا، کل آیه نمیدونم 12-13 آیه است که در مورد کیفیت‌های قول بحث کرده، بعد اینا همه کنار هم دیگه که جمع بشه بعد میشه اون قول اسلامی. یعنی شخص مسلمان وقتی که سخن میگوید هم لین بودن رو داره، هم استقامت و استحکام رو داره، همه که با هم قولا سدیدا، بعد محکم حرف زدن یا وفای به قول کردن. همین ماده قول رو که سرچ کنید، قل لهما قولا میسورا، با مردم که حرف میزنید جوری حرف بزنید که اونا بفهمن، میسور باشه، باعث فهمشون باشه، کلمن ناس به قدر عقول هم. لذا شما مثلا میتونید بگید که مثلا یکی از عظمت‌های قرآن اینه که در مورد یه سخن گفتن این همه آیه اومده و ذیل هر کدامش هم یه روایت میگید، یه داستان کوتاه میگید در جایی که کسی رعایت نکرده. خب این خودش یکی دو جلسه منبر خوب میشه که شما هم آیات گفتید، هم روایات گفتید و هم از داستانهایی که مجرب هست که شخصی در سخن گفتن رعایت نکرده و باعث قتل کسی شده، باعث فروپاشی یه زندگی شده و غیره. یه بحث خیلی خوب میشه دیگه، از این بحثایی که از جیب در میاری نیست، در دقیقه حرف قرآن. در حالی که اسناد جهل و عجز به خداوند متعال صحیح نبوده، و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، لذا این سوال مطرح می‌گردد که وجه به کارگیری آنها از جانب خداوند متعال چه می باشد؟ الان از سوال بذاری سر خط. بعضی از مفسرین گفتند استفهامات ویلگول تمنیات و ترجیات قرآنی جنبه مجازیت داشته و در موضوع اون له خود به کار گرفته نشده اند. نقطه بذاری سر خط. مصنف می فرمایند نظیر آن چرا که درباره صیغه امر بیان کردیم در مورد صیغه های انشائی دیگر هم جاری می شود و با پذیرش این مطلب هیچ مشکلی در مورد استفاده خداوند متعال از این صیغه ها وجود ندارد، چون در تمام این موارد غرض شارع چون در تمام این موارد غرض شارع مقدس از بکارگیری آنها میگول امور دیگر مانند اظهار محبت میگول انکار میگول تقریر و مانند آنها میباشد که مستلزم جهل و عجز نمی باشند. یه لحظه باره داشته باشی، یه دقیقه بخونم باشی. فافای تفریعه فلا وجه، هیچ وجهی نیست لیل التزام به انسلاخ، انسلاخ یعنی معناش جدا بشه، سیاقه ها، ضمیر سیاقه ها میخوره به انشائیه، انها از اون معانی، ضمیرش میخوره به معانی، و استعمالها، استعمال اون سیاق انشائی در غیر اون معانی، اذا وقعت فی کلامه تعالی، این لست حالت تعلیل برای انسلاخه، لست حالت تعلیل برای انسلاخ، لست حالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازم اون معنا العجز و الابل جهل. خب فلا وجه و انهو شعنین است که لا وجه له برای اون انسلاخ، ضمیر لهو میخور به انسلاخ. فا ان المستحیل انما هو الحقیقی منها از اون معانی لل انشائی الایقائی الذی یکون به مجرد قصد حصول اون انشا به صیغته، کما عرفت ففی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیت ایزن، البته لال اظهار ثبوت اون معانی حقیقتن، حقیقتن طلب فهم نداره، بل امرن آخره، بلکه به هدف دیگری، حسب ما تقتضیه الحال، بستگی به موقعیت سخن دارد، من اظهار المحبت اول انکار اول تقریب الی غیر ذالک، و منه ظهرا هم که خوندم، والحمد لله رب العالمین.